بخش گزارشی رو هم بشنویم.
خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده برنامه کالای ایرانی. این بار هم رسیدیم به پنجشنبه و گفتگوهای ما با تولید کنندگانی که تو همین شرایط دارن فعالیت میکنن برای اینکه اون میزان اشتغال زاییشون رو که داشتن از دست ندن، و بانوی که صاحب کارگاه تولیدی هستن که ما الان اینجا هستیم. سلام شبتون بخیر.
سلام صبح شما بخیر.
تو حوزه پوشاک فعالیت
می‌کنی؟ بله.
درود بر شما. چند ساله؟
5-6 ساله میشه. مواد اولیه نیست. نخ گرون شده.
خیلی چرخ داریم ولی فقط 2 نفر چرخ داریم.
بله.
داریم.
بله متاسفانه.
یعنی با 10% ظرفیت دارین کار می‌کنی؟
بله. خب مواد اولیه به دستمون نمیرسه، اگه بخواد برسه خیلی گرونه. با حقوق کمی که ما اگه بخوایم به نیروها بدیم نمیان کار کنن. اگه بخوایم حقوق بیشتری بدیم برای خودمون نمیصرفه.
فکر میکنی برای احیای وایت های مثل شما که نیمه فعالن، شما میتونید فعالتر بشین، میتونید تعداد بیشتری رو داشته باشین، چه باید کرد؟ چه سیاست هایی باید اتخاذ بشه برای این موضوع؟
خب یکی اول حمایت دولته که به تولید کننده و حمایت کنه.
در چه قالبی؟ حمایت یعنی چی از دید شما؟
حمایت از بنیاد اولیه دیگه. الان مثلا نخ وارد نمیشه، قیمت نخ خیلی بالاه، پارچه میخری پارچه خیلی گرون در میاد، بخوای به اون قیمت به مصرف کننده برسونی برای مصرف کننده خیلی گرونه.
یعنی میفرمایید که مواد اولیه رو دولت با قیمت مناسب در اختیار تولید کننده قرار میده.
بله. بعد این قوانین دست و پاگیر دولتی، یه سری قوانین دست و پاگیر داره، کلی مراحل باید طی بشه. اگه این مراحل نباشه بالاخره خیلی راحت
کمتر باشه.
بله کمتر باشه، یا یه کمکی کنن که آدم راحت تر بتونه مثلا نیرو رو پای حقوق وزارت کاری جذبشون کنیم.
خب خیلی عملی، خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
ممنونم دوستان عزیز شنونده. نمیدونم این سوال رو باید چه کسی پاسخ بده، اینکه یک کارفرمایی با سرمایه‌ای که میتونه داشته باشه تو حوزه های دیگه اما گذاشته برای اشتغال زایی، برای فعالیت اقتصادی، برای چرخیدن چرخه اقتصاد همین مملکت، اما بنا به دلایلی نمیتونن بیشتر از این فعال کنن. راهکاری که به ذهن شما میرسه چیه؟ امروز تو برنامه کالای ایرانی داریم در مورد همین موضوع با شما به گپ و گفت میشیم.
برای احیای واحدهای تولیدی نیمه فعال و نیمه تعطیل در کشور چه باید کرد؟ این سوالی است که امروز از شما دوستان گرامی پرسیدیم و البته از دو مهمانی که در استودیو حضور دارند. تلفن 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 3036-37.
خدمت ترسونه که یکی از دلایلی داری که داری وادار نیمه فعال تحصیلن بی حساب و کتاب مجوز دادن وزارت صنعت یا هر روی دیگه. مثلا ما الان تو ایران شاید 1000 تا کارخونه ماکارونی داشته باشن، ملت مگه چقدر ماکارونی میخورن؟ شاید تو ایران ما 2000 تا کارخونه فرش داشته باشن، مگه ما چقدر یک فرش میخوریم 50 سال استفاده میکنیم؟ اینا نمیتونن رقابت کنن، نمیتونن به قول معروف نقدینگی درستن، کم میارن بعد میگن آقا باید نیمه فعال نیمه تعطیل فلان یارپا.
تشکر میکنم از تماس تلفنی شما. این رو هم مد نظر قرار بدید شما شنونده عزیز که برخی از کشورها برخی از محصولاتی رو که تولید میکنن اصلا برای مردم خودشون تولید نمی کنند، اون محصولات کاملا صادرات محور هست و اگر در کشور ما هم کارخونه زیاد باشه اشکالی نداره، میتونیم محصولات صادرات محور تولید کنیم و ارزاور باشه. صفر 919 چهار شماره آخر 6828 هم پیامک ارسال کردن، گفتم به نظر من اگر بدهی واحدهای کوچک و متوسط رو در بخش بانک‌ها تامین اجتماعی دارایی رو یک کاسه کنند و در یک بازه زمانی حداقل 15 ساله تقسیط کنند، این واحدها دیگه نه وام لازم دارن نه کمک دیگه و به مرور چون اقساطشون بلند مدت هست میتونن از درآمدشون بدهی هاشون رو بپردازند. سپاسگزارم، پیامک بسیار خوبی بود. اتفاقا من دیشب داشتم مطالعه می‌کردم در همین زمینه، مشکلاتی که پیش روی این واحدها و صنایع کوچک هست، بسیاری از کارشناسان با شما همسو بود نظرشون و میگفتن تا مادامی که این وضعیت اقتصادی بر ما حاکم هست و نگاه کسب درآمدی داشته باشه دولت از بنگاه‌های اقتصادی، معلومه که مشکلشون حل نمیشه. خود بنگاه اقتصادی به زانو درآمده و اینکه ما میخوایم ازش مالیات کلان هم دریافت کنیم. درسته در بسیاری از کشورها اتفاق داره میفته و مالیات‌های بالایی رو همه اونهایی که فعالیت اقتصادی دارن باید به دولت بپردازن برای رفاه بیشتر جامعهشون، اما اونها مثل ما مشکل اقتصادی ندارند. بسیاری از کارگاه ها مشکلات گمرکی، بیمه، مالیات و بدیهی های کلان بانکی دارن. برمیگردیم به استودیو و دو مهمان عزیزی که اینجا حضور دارن. داریم صحبت میکنیم در خصوص احیای واحد های تولیدی نیمه فعال و نیمه تعطیل در کشورمون. آقای محمد حسین احمدی، کارشناس اقتصادی، و خانم الهام اسدی، رئیس گروه تامین مالی و سرمایه گذاری سازمان صنایع کوچک، به این سوال تا این لحظه که ساعت 10:35 دقیقه است پاسخ دادن. خانم اسدی گفتن که قرار بر این هست از این به بعد یکی از مشکلات عمده ای که پیش روی این بنگاه ها هست با تزریق اعتبار کاهش پیدا بکنه، هزینه های سربازشون کاهش پیدا بکنه. حالا نظر آقای احمدی رو بدونیم. آقای احمدی، شما نظرتون در خصوص صحبت های خانم اسدی و راهکارهایی که دولت اتخاذ کرده در این زمینه چیست؟
عرض کنم خدمتتون، سپاسگزارم. بله، سرکار خانم اسدی فرمودن تامین زنجیره مالی به شکل سرمایه ثابت داره توی این واحدهای تولیدی اقدام میکنه. من یه مختصر و گریزی از تاریخچه این قضیه بزنم. در سالیان گذشته دولت‌های قبلی، دولت‌های محترم قبلی، اومدن یک ستادی رو درست کردن به نام ستاد تسهیل واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی. این واحدهای، این ستاد تسهیل تو وزارت صنایع اومد، مکانیزم کارش رو این گرفت که هر وزارتخونه، هر ارگان و هر سازمانی رو یک نماینده ازش گرفت، در یک استانداری خاصی رو مطرح میکرد، استان فارس، استان اصفهان، استان آذربایجان شرقی و غربی، همه این نماینده ها جمع بشن، اون واحدهای صنعتی نماینده شون بیاد مشکلاتشون رو بگه، اونا همون دقیقه راهکار انجام بدن، همون دقیقه هم امضا کنن، همون دقیقه هم صورت جلسه بشه، همون دقیقه هم مصوب بشه، همون دقیقه هم ابلاغ بشه به همون سازمان و مشکلشون حل شه. این به بن‌بست خورد، این به مشکل خورد، چون اکثر بدهکاران اراده‌ای بر این که بخوان واحدشون رو فعال بکنن یا بعضیاشون اراده‌ای بر فعال کردن واحد نداشتن، چه از طریق پرداخت تسهیلات بانکی که گرفته بودن، چه از طریق پرداخت بدهی‌هاشون، و مشکلاتی مطرح کرد. حالا زنج مستظهر هستید، بانک‌ها الان به عنوان وکیل پول‌های مردم هستن.
بله.
اینها غالبا راغب نیستن تو بخش سرمایه ثابت منابعی رو تزریق بکنن یا مصارفشون رو به سمت و سوق سرمایه ثابت ببرن، چرا که اینها باید سودهای کوتاه مدتشون رو پرداخت کنن. این زنجیره‌ای که سود رو میخوان بدن در نهایت باید 6 ماهه، 3 ماهه و گاهن ماهانه، روز شمار و نهایتا سالیانه پرداخت کنن. لذا منابعشون رو اگر قفل بکنن تو سرمایه ثابت، خودشون دچار بحران میشن، کفایت سرمایهشون به هم میخوره، نسبت کفایت سرمایهشون به هم میخوره، داراییاشون از لحاظ توقع‌اندی به هم میخوره، داراییایی که باید شکل حسابداری و سرفصلای خاصی داشته باشه، لذا راغب هستن تو سرمایه در گردش ورود پیدا کنن. چنانچه وزارت محترم صنعت و معدن و تجارت یا متولیان امر یا اون سازمان ها، ارگان ها، وزارتخونه هایی که مجوز میدن این حرکت تأمین مالی سرمایه ثابت رو به درستی با داشتن توجیهات فنی و اقتصادی و مالی خاصی، یعنی حتی مکانی که کارخونه درش ایجاد شده اصلا ببینن درسته یا غلطه، بخوان باز بهش تزریق بکنن. ما سرمایه ثابتی رو که میخوان بدن، چنانچه این سرمایه ثابت رو تزریق بکنن و بازگشت منابعش رو برای خودشون، نه فشاری روی بانک ها بیارن. ناخودآگاه وقتی فشار روی بانک ها بیارن، بانک ها از زیر قضیه خارج میشن، سعی میکنن فرار کنن از قضیه سرمایه ثابت، مگر اینکه اجبار دولت و حکم حکومتی برای بالای سرشون بشه. لذا چنان که دارای توجیهات لازم باشه تأمین سرمایه ثابت، بانک ها بدون شک تو سرمایه درگردش ورود پیدا میکنن و اون واحد رو به بهره برداری میرسونن و اول سعی میکنن منابعی رو که تزریق کردن بازگشتش رو از همون کارخونه تو سرمایه درگردش بازپس بگیرن، به بازگشت منابع دولت کاری ندارن، چون اونها وظیفه رسالت انجام کارهای دولت رو ندارن، اونها فقط چرخه پولشون رو فکر میکنن چطوری پول رو به پول تبدیل بکنن. لذا اگر کوتاه سخن وزارت محترم صنعت و معدن یا متولیان امر تو این زمینه بتونن مشکلات واحدهای تولیدی رو در بخش سرمایه ثابت حل بکنن، قطعا بانک ها هم تو بخش سرمایه در گردش ورود پیدا میکنن. ولی یه نکته اساسی هم هست، اینها یه مشکل فقط نقدینگی برای خرید ماشینالات و تأسیسات ندارن، اینها مشکل گاهن بدهی تامین اجتماعی دارن، بدهی آب دارن، بدهی برق دارن، بدهی گاز دارن، بدهی به سازمانهای مالیاتی دارن، تامین اجتماعی دارن، اینها هم باید براش راهکاری پیدا بشه. من تو ذهنم این هستش که باید بیان خود وزارت صنعت و معدن با همکاری بانک‌ها، اون واحدهای نیمه فعالی که بدهکار هستن، آسیب شناسی بکنن. بعد از اینکه آسیب شناسی کردن، ممکنه اصلا باید برای اون واحد تولیدی شریک و سرمایه گذار انجام بدن، یه شریک جدید بیارن. آیه قرآن نیومده که با همون مدیریت کار شروع کنه و یه فراخوانی داده بشه، مشکلات از دیدگاه اونها بررسی کنن، بعد از اینکه مشکلات دیدن راهکارها رو هم از دیدگاه اونها بررسی کنن، نظر کارشناسیشون رو وزارت صنایع بده، نظر کارشناسی بانک‌ها رو هم بگیرن، تو تأمین زنجیره اعتباری که وزارت صنایع میخواد بده خود وزارت صنایع نشه یک بانکی که حالا مطالبات زیادی از مردم میخواد، از کارخونه دارها میخواد، خودش یه بانک دیگه ای بشه که تمام منابعش رو قفل کرده باشه.
همونطور که آقای احمدی هم اشاره کردن، مشکلات پیش روی این واحدها در چند گروه برشمرده شده، حالا مشکلات مدیریتی، گمرکی، بیمه، مالیات و بدهی های کلان بانکی هست. خانم اسدی، همونطور که ایشون هم اشاره کردن، به عنوان کارشناس اقتصادی و بسیار از کارشناسان دیگر هم اذعان دارن که همه اینها باید در یک زنجیره و در یک کاسه دیده بشه و یک باره از پیش روی کارگاه ها برداشته بشه، چه آسیب شناسی در این زمینه انجام شده که هر کارگاه چه مشکلی داشته و چطور میشه بهشون کمک کرد؟
خواهش می‌کنم. فقط من یه توضیح بدم در مورد آن چیزی که آقای احمدی فرمودن و اینکه ما موافق هستیم که روند قبلی پرداخت تسهیلات مستقیم به واحدهای صنعتی از این جهت ممکنه درست نبوده باشه که تخصیص مناسب منابع صورت نگرفته، یعنی اینکه این تسهیلات باید کجا هزینه بشه، به چه نحوی هزینه بشه، درست بررسی نشده. اینی که باعث شده تسهیلات معوق بانک ها افزایش پیدا کنه و حتی باعث عدم کفایت سرمایه بانک ها بشه، یعنی عدم کفایت سرمایه بانک ها تشدید شده تو این حالت.
بله.
در زنجیره تامین قرار نیست که سرمایه ثابتی به واحد صنعتی تزریق بشه، در این زنجیره تسهیلات مستقیم نیستش، در واقع با خرید دین در قالب برات کار جلو میره، به همین دلیل که انحراف منابع اصلا نداریم، قطعا اعتباری که وارد میشه صرف تولید میشه با هزینه بین 20-50% ارزانتر، چون برای یک بار واحد تامین مالی میشه، یعنی به این صورت نیست که تولید کننده بره وام بگیره، واسطه گر باز وام بگیره، همینجوری اقساط سود روی سود بیاد، یک بار زنجیره به طور کامل تامین مالی میشه. در این زنجیره هر واحد نمیاد تامین مالی بشه، واحدهای تامین نیازسنجی و آسیب شناسی انجام میشه، واحدهای تامین مالی میشن که رصد شدن، مشکلشون شناسایی شده، حلقه پسین و پیشین این واحد بررسی شده و کاملا به موقع و به جا این تامین مالی انجام میده. و به صورت برات اصلا قرار نیست نقدینگی تزریق بشه.
خب برای که توضیح بیشتری داده باشیم به مخاطبانمون و خودمون هم بیشتر در جریان قرار بگیریم، مثلا رفتیم آسیب شناسی کردیم یک واحد رو، گفتیم که اینها سرمایه در گردش یا مورد نیازشون 500 میلیون تومان، مثلا 500 میلیون تومان هست، من یک اعتبار 500 میلیون تومانی در اختیار این واحد قرار میدم، اما این پول رو دستش نمیدم، ایشون مواد اولیه میخواد 100 میلیون تومان، 100 میلیون تومان هم مثلا به بیمه بدهکاره، 100 میلیون تومان هم به بابت مالیات مثلا باید بپردازه و 200 میلیون تومان هم مثلا بدهی بانکی داره، میشه 500 میلیون تومان. من این 500 میلیون تومان رو به این مراکز پرداخت میکنم و این کارگاه شروع به کار بکنه. اینطور
ببینین الان یه واحد صنعتی میخواد خرید غیر فعاله، احتیاج به داره برای تامین مواد اولیه. واحدی که مواد اولیه رو در اختیار این واحد صنعتی قرار میده در قالب برات، یعنی برات الکترونیکی صادر میشه، در اختیار فروشنده گذاشته میشه و این واحد صنعتی مواد اولیه‌شو میگیره و شروع به کار میکنه. این برات قابلیت انتقال داره، یعنی میتونه منتقل بشه به سایر اعضای این زنجیره و تامین مالی به این صورت انجام میشه. یعنی به هیچ عنوان اینجا اون برات الکترونیکی مورد تایید بانک ملی بوده، یعنی بانک های ما همطور که آقای همتی فرمودن قرار اصلا تامین مالیشون به این سمت پیش بره که از طریق برات و در قالب زنجیره تامین تامین مالی صورت بگیره. ارزم حضور شما که این برات قابلیت تفکیک داره، قابلیت انتقال داره. در قالب این زنجیره واحد صنعتی اگر ضمانتنامه‌ای داشته باشه تا سقف اون ضمانتنامه میتونه از این اعتبار استفاده کنه و لازم نداره برای هر مرحله بره ضمانتنامه جدید بگیره.
در مورد قابلیت اجرایی این تر نظرتون چه سایه احمدی؟
من با توجه به تجربه و یه مقدار کمی مطالعات اقتصادی که دارم، من مطمئنم. اولا خانم اسدی فرمودن ما تو بخش سرمایه ثابت وارد میشیم، نه تو سرمایه درگردش.
سرمایه ثابت از طریق فرابورس میتونن تامین.
سرمایه ثابت از طریق فرابورس. ببینید اولا اینجا یه بحثی که وجود داره، اون وزارت صنایع یا وزارت صنعت و معدن و تجارت اسم فعلی که داره و وزارت صنایع سابق به قول معروف داره، به جای اینکه تصمیم ساز بشه تو تأمین نقدینگی، داره تصمیم گیر میشه توی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، حالا از طریق برات یا غیره. من به اعتقادم اینه که این طرح امکان پذیر نیست. ما سالیان سال توی سیستم اقتصادی بانکی و سیستم بانکی جهانی تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی از طریق بانک‌ها اعمال می‌کنند، مگر اینکه از طریق بودجه و یا از طریق تبصره‌های بودجه به صورت تحکمی و قانونی به بانک مرکزی تحمیل کنن و بانک مرکزی هم به بانک‌های زیرمجموعه‌اش تحمیل کنه به عنوان بانک‌های عامل که آقا شما آریال از این بودجه رو باید هزینه کنید، به ریال هم بانک فلان. این قضیه برای بانک‌های دولتی شاید صادق باشه، ولی چون مکانیزمش جدیده، حالا باید آدم در طول مسیر ببینه، ولی قطعاً به نظر بنده حقیر 100% نمیشه بهش گفت موفق خواهد بود، چون سالیان سال بانک ها دارن در تامین منابع مالی اقدام میکنن به عنوان یک مؤسسه مالی بزرگ تو یک جاهایی، علارغم اینکه توجیهات فنی اقتصادی مالی خوبی هم بررسی میکردن، چون نظارت بر تسهیلات و اعمال نمیکردن، نظارت قبل از اجرا، نظارت حین اجرا، نظارت بعد از اجرای واحدهای تولیدی رو اعمال نمیکردن و به درستی نظارت در پرداخت تسهیلات رو اعمال نمیکردن، یا طرحهای توجیهی رو به صورت خیلی ناقص بررسی میکردن و به صورت سریع بررسی میکردن، واحدهای تولیدی به مشکل میخورد. صرف بانک ها اصولا اینطوری عمل میکردن، میگفتن صرف این که یک واحد تولیدی مجوز تأسیس داره، جواز تأسیس داره یا موافقت اصولی داره، پس داره توجیهات فنیه، درسته که این غلطه. وزارت صنایع مجوز فعالیت و هر کسی که میومد تو وزارت صنایع
الا ماشاءالله مجوز
این صدق دقت نمیکرد عرضه چقدر، تقاضا چقدر، چقدر این جوازهای تأسیسی که داره، پروانه بهره برداری براش صادر شده، چقدر پیشرفت فیزیکی دارن واحدهای نیمه فعالش، در چه پیشرفت فیزیکی هستن، 20%، 30%، 60%، بعد آیا با بومی سازی شده بود نشده بود. ما موزلات زیادی داریم، بذارید اجازه بدید در دو خط من موزلات خیلی سریع عرض کنم. یک، ارائه بی رویه مجوزات واحدهای تولیدی، برای اینکه دولت اومده بود برای اینکه شکوفایی اقتصادی رو باز کنه، مردم فکر می‌کردن در دیگه بودجه دولت بازه، هر کی میتونه بیاد ورداره، فقط یه مجوز از وزارت صنایع بگیره، یه پرسشنامه ای تهیه می‌کرد، گفت من می‌خوام برم تو همدان کارخونه تولید کنم.
البته خیلی ها گرفتن، بله. جایی هم که نباید بله. خرجش
بله.
کردن
بله، جایی هم که نباید برای همین بله. اگر این آمارهایی که مسئولین اعلام میکنن، اینقدر در بخش خدمات، اینقدر در بخش مسکن، اینقدر در بخش صنعت، اینقدر در بخش بازرگانی منابع تزریق شده، باید بیکاری مطلق حل میشد و باید ما نیروی کار نیاز داشتیم از خارج، نه اینکه نیروی کارمونه. پس معلومه که این پولها انحراف پیدا کرده، انحراف منابع پیدا کرده، رفته تو بخشای سفته‌بازی و این معضلات اقتصادی و تورم ها رو به همراه آورد. پس یکی از معضلات ما این بوده که از بس مجوز دادیم به
من.
کسایی که اومدن، بعد این که این مجوزا رو دادیم، خودمون رو متولی اجرای این پروژه هام قرار دادیم، اومدیم به بانک ها فشار رو بودیم، گفتیم حالا هم باید پول بهشون بدید. آدم های بیکار، بی پول، بی تخصصی هم تو این وسط وارد شدن، حالا همشون نبودن ولی خیلی هاشون بودن، وارد شدن، اومدن از بانک ها پول گرفتن، چون عوامل مدیریتی هم نداشتن، عوامل اقتصادی و درستی هم بررسی نکردن، به بنبست خوردن، پولا رو هم انحراف دادن، نظارتی هم بر پرداخت تسهیلات نبود، اگرم بود خیلی ناقص بود، به سرعت این پولا به مطالبات تبدیل شد. و چون همین الان این شکل تزریق چه برمقام میاره در نیم خط عرض کنم، این شکل تزریق منابع، یعنی این که پول تزریق بشود، در کوتاه مدت بازگشت داده بشود به زنجیره اون سرچشمه اصلی که این منابع رو تزریق کرده، حالا دولت، بانک، صندوق‌های حمایتی، صندوق‌های صنایع، باید بازگشت پیدا بکنه. خب وقتی که در کوتاه مدت این پول تزریق بشه برای فعالیت‌های سرمایه ثابت، در کوتاه مدت هم این بازگشت منابع به وجود نداره، باز یه بدهکار دیگه‌ای به وجود میاد. بدهکار دو شکلش کردیم، یه بدهکار بانکی، یه بدهکار به دولت. من پیشنهادم اینه که وزارت محترم صنعت و معدن و تجارت یا هر جایی که با بانک مرکزی دارن هماهنگی میکنن که این زنجیره تامین منابع رو از طریق شکل برات، خرید دین، استثناء، عقد مرابحه و قصه لحاظا تو عقود اسلامی و عقود بانکی که وجود داره، همراه با توجیهات بازگشت منابع، صرف این که ما آمار بدیم، در صورت که اینقدر منابع تزریق کنیم به ازای هر 100 میلیون تومان یک اشتغال ایجاد میکنیم، خودمونو گول زدیم و در نهایت بدهکار رو بدهکارتر کردیم و کشور رو دچار تورم میشه.
سپاسگزاریم آقای احمدی از توضیح ترزنده شما. متاسفانه فرصتمون تموم شد خانم اسدی، دیگه نمیتونیم صحبت پایانی شما رو هم بشنویم. امیدواریم این توفیق رو داشته باشیم در برنامه‌های آتی باز میزبان هر دو بزرگوار باشیم. صحبت بسیار در این زمینه باقی مانده، تلفن داشتیم، پیامک داشتیم، نتونستیم از تلفن ها و پیامک ها هم استفاده کنیم، پوزش میطلبیم و از حضور دو میهمان گرامی خداحافظی میکنیم، با این امید که کاری در انجام میشه حتما کار کارشناسی شده باشد.
بایستی ما که با 15 کشور همسایه ایم، غیر از کشورهای دیگر دوردست که میتوانه کالای ایرانی رو مصرف بکنه، با 15 کشور همسایه هستیم، میتوانیم از این همسایگی استفاده کنیم، کالای ایرانی رو صادر کنیم. این به عهده هم وزارت خارجه است، هم وزارت بازرگانی است، هم به عهده فعالان اقتصادی مردمی است، بازاریابی کنن.
موقعیت جغرافیایی هر کشور با سیاست خارجی آن پیوند خورده است. ارتباط بین موقعیت جغرافیایی و سیاست خارجی به قدری اهمیت داشته که به صورت یک موضوع مهم در آمده است. موقعیت جغرافیایی با آب و هوا نیز پیوند نزدیکی دارد، به طوری که بر قدرت ملی یک کشور نیز تأثیرگذار است. کارشناسی جناب آقای دکتر جعفر قادری رو بشنویم، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و عضو سابق مجلس شورای اسلامی.
یکی یکی از مزیت‌های نسبی کشور ما موقعیت جغرافیایی و سوق‌الکشی کشور ماست. کشور ما در منطقه واقع شده که دور و برش در حد 150 تا 200 میلیون نفر جمعیت ساکن هستند و نوعاً هم کشورهایی هستند که از سطح توسعه از ما در سطح پایین‌تری هستند و این امکان رو برای کشور ما فراهم می‌کنه که تولید کنندگان ما بتونن مقیاس و اندازه واحد تولیدشون رو بزرگتر از مقیاس و نیاز کشور پیش بینی بکنن و وقتی که تولید در مقیاس وسیع‌تر صورت میگیره این امکان داره تولید کننده فراهم میشه که بتونه هزینه متوسط تولیدش و هزینه تمام شده خالی تولیدش رو کاهش بده، بتونه از شرایط رقابتی بهتری استفاده بکنه و همینطور قرار گرفتن کشور ما در کنار آب‌های آزاد هم دسترسی که مرزهای شمالی ما به دریای خزر داره و از طریق دریای خزر میتونه به کشورهای مختلفی بس بشه و هم ارتباطی که در جنوب با خلیج فارس و دریای عمان و از طریق این دوتا دریا به آبهای آزاد بین‌المللی داریم و این امکان برای کشور ما فراهم میشه که از مزیت حمل و نقل ارزان دریایی بتونیم استفاده بکنیم، بخشی از نیاز خودمون به آب رو از طریق دریاها تامین بکنیم و دقیقا صنایع آببر، صنایع وابسته به حمل و نقل ارزان همه امکان توسعه‌اش در سواحل جنوبی کشور وجود داره و سواحل جنوبی باید به عنوان کانون‌های توسعه کشور مورد توجه قرار بگیره.
لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
پوشش انقلابی رمز شعار ساله، سالی که افتخارش تولید و اشتغاله. دست همو میگیریم با اتحاد و امید، میریم به سمت قله، سمت نگاه خورشید. دوباره جون گرفته یه حرکت جهادی، یه موج انقلابی، رونق اقتصادی، رونق اقتصادی.
بله، امروز در خصوص احیای واحدهای تولیدی نیمه فعال و نیمه تعطیل در کشورمون با شما گفتگو کردیم. تمام کارخانه ها و کارگاه های تولیدی ثروت ملی به حساب میان و بنابراین باید با دقت و احتیاط درباره اونها فکر و عمل بشه. تا الان که خود شاهد هستن شما و ما هم همچنین فقط در حد شعار بوده است. امیدواریم که از این شعارها عبور کنیم و دولت هم در صفحه اول بازگشایی واحدهای تولیدی نیمه فعال و تعطیل قرار بگیره، همطور که قول دادن با کار کارشناسی این 10,000 واحدی رو که قرار بر احیایش هست در سال 98 احیا بشه و دوباره به چرخه تولیدی کشورمون برگرده. آقای شاهین مطالبی از شما سپاسگزاریم. 0918 4 شماره خرج 0866 هم گفتن که باید آموزش بده، آموزش‌های مهارتی و دادن مشاوره رایگان میتونه به اینها کمک بکنه. فرصتی نیست. سپاسگزاریم از اینکه یک هفته این گروه کاری رو همراهی فرمودید. امیدواریم توفیق داشته باشیم دو هفته آینده دوباره برگردیم و در خدمت شما باشیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ. چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین.
فضا شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه،
چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی. نوش جان
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 و ISO 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گردی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با